من الرحیم فن چهارم طبیعت شفا الافعال و انفعالات صفحه 233 سطر سوم و اما الجسم المشتعل فهو الذی ینفصل عنه بخار لیس من الرطوبه و البروده بحیث لا یستحیل النار بل هو رطب هار دهنی و یابس لطیف. نهمین عنوان از عناوین 11 گانه این فصل اشتعال بود و دهمین عنوان تجمر بود یا تجمیر. ابن سینا الان داره اشتعال رو توضیح میده. چند خط بعد به تجمر میپردازه، به توضیح تجمر. بعد دو مرتبه بحث رو مشترک میکنه بین اشتعال و تجمر. الان ملاحظه کنید در این خطی که من شروع کردم میگه اول جسم المشتعل، تجمر اصلا مطرح نیست. بعدن در حدود 7 خط بعد میگه و اول متجمر و غیر المشتعل، تجمر رو مطرح میکنه، اشتعال توش نیست. بعد از 4 خط میاد میگه عمل مشتعل و غیر المتجمر، چه آدم به نظرش میرسه این سومی با اولی یکیه. اولی گفت عمل جسم المشتعل، غیر غیر متجمر نیورد، ولی وقتی وارد بحث میشه میبینیم غیر متجمر رو داره بحث میکنه. و کنه بود عمل مشتعل و غیر المتجمر که سومیه تکرار اولی به نظر میشه، در حالی که اینطور نیست. بعد در 2 خط بعد میگه و المشتعل و المتجمر که بین این دوتا جمع میکنه. الان توجه کرد این 4 تا بحثه، یکی جسم مشتعله، یکی متجمر غیر مشتعل، یکی مشتعل غیر متجمر، یکی هم جامع هر دو مشتعل و متجمر. آیا ایشون تکرارم کرده؟ خب به ظاهر سومی با اولی تکراره، اما باطنن تکرار نیست. در اولی ایشون فقط میخواد اشتعال توضیح بده، هنوز به بحث تجمر نپرداخته. اشتعال و با قطع نظر از این که تجمر هست یا نیست توضیح میده، خود اشتعال. بعد وارد بحث متجمر میشه. در متجمرم باید متجمر رو بدون اشتعال توضیح بده، این کارو میکنه که اون فرض دوم درست میشه. ولی وقتی وارد تجمر شد، اشتعالم قبلا گذرون، گویا شنونده منتظره که بین این دوتا یه مقایسه بشه، بین مشتعل و متجمر یه مقایسه بشه. در مقایسه 3 صورت پیدا میشه: یا اشتعال تنهاست، یا تجمر تنهاست، یا هر دو با همه. یه صورت چهارم ما نداریم. صورت چهارم اینه که ایشون نباشن، نه اشتعال باشن نه تجمر، چون اصلا ربطی بحث نداره. قبلا بحث میکردیم در چیزهای دیگه که نه اشتعال بود نه تجمر، ولی الان که ما بحث اشتعال و تجمر رو داریم، 3 حالت بیشتر نداریم: یا اشتعال تنها، یا تجمر تنها، یا هر دو با هم. پس یک بار در اشتعال بحث کرد بدون توجه به تجمر، اون شد اولی. بعد که آمد تجمع رو مطرح کنه، در حالی که اشتعال رو قبلا مطرح کرده بود، خب جا داره این دوتا رو با هم ملاحظه کنه. وقتی ملاحظه کرد 3 حالت دید: یکی حالت تجمر بدون اشتعال که تجمر تنها باشه، یکی اشتعال بدون تجمر که اشتعال تنها باشه، یکی هم دوتر با هم جمع کرد پس تکرار نکرد. حالا دقت کنید، قوام تموم شدیم، بس قوام اشتعال به چیست، قوام تجمر به چیست. این مهمه، این نکته که عرض میکنم مهمه. کجا ما میتونیم بگیم اشتعال هست، کجا تجمر هست، کجا هر دو هستند؟ این بحثه که توجه کنید تمام یه صفحه براتون روشن میشه، با اینکه مطلب خیلی بزرگی نیست ولی خب مهمه. ایشون میفرماد اگر بخار متساعد از جسم آتش بگیرد این میشه اشتعال، اگر اجزای اون جسم آتش بگیرد میشه تجمر، اگر هم اجزا آتش بگیرن هم اون بخار متساعد آتش بگیره میشه مشتعل متجمر. زغال ملاحظه کنید، زغال اجزایی داره، شما این زغال رو آتش میزنید میبینید که تمام اجزا سرخ شدن، که انهو تو اون درون درونش هم سرخه، اجزا شدن اجزا آتش گرفتن، این میشه تجمر. باد بزن، این زغال باد میزنید، بخاراتی از این زغال بلند میشه، اون بخارات آتش میگیره. حالا بخار چیه؟ بعدن توضیح میدم. اون بخار آتش میگیره. شما نگاه میکنید این زغال هم خودش سرخه هم شعلش، یک آتشی زبانه یه روی این زغال هست. این هم متجمره چون اجزای سرخ شده، اجزایش آتش گرفته. هم مشتعله چون اون بخار متساعد روش به صورت یه زبانه آتش آتش گرفته. اما اگر باد بزن رو بردارید، دیگه باد نزنید، یواش یواش اون شعله میخوابه، اون گازها دیگه متساعد نمیشن و زغال خودش سرخ میمونه، فقط زغال سرخ میمونه، یعنی اجزایش. اینو میگید متجمر، دیگه مشتعل نیست. پس آنجا که زغال اجزایش نار شدند، اون گاز متساعد از او هم نار شد، شما میگید هم تجمر هست هم اشتعال. ولی اونجا که این شعله خاموش میشه ولی زغال هنوز سرخه، میگید تجمر. یه جا روغن رو آتیش میزنید، روغن چراغ رو، اجزای روغن آتش نگرفتند از تجمر نیست، ولی گاز متساعد از این روغن که یا از متساعد از فتیله‌ای که آغشته به روغنه، گاز متساعد می‌بینید آتش گرفته، اینجا اشتعال از تجمر نیست.
گاز متساعد آتش می‌گیره یا اون روغنی که سر فتیله میاد آتش
ببینید یه وقت فتیله رو نگاه میکنی فتیلم سرخ میشه، اون تجمره، ولی این شعله که زده بالا اون فتیله آتش نگرفته، این شعله مال گاز متساعد از فتیله است. چون فتیله همونجا تموم میشه دیگه، بالا نمیاد که آتش بگیره، خود فتیله خودش سرخ شده، اون تجمره. اما میبینید بالای فتیله هم آتشه، این که بالای فتیل آتش، اون گاز متساعده که شما گاز رو قطع کنید آتشی نیست، اون اشتعاله. فقط فکر نکنید فتیل آتش گرفته، فتیل آتش گرفته خودش هم سرخ شده، اون شعله که بلند شده اون شعله مال فتیل نیست، مال گاز متساعده از فتیل است. اگر تونستید جلوی گاز رو بگیرید شعله تشکیل نمیشه. چرا در زغال این کار رو میکنید؟ در زغال باد بزنی که برمی‌داریم دیگه می‌بینیم یواش یواش شعله خاموش شد و و فقط زغال سرخ موند. اجزای زغال سرخند. اما اون گاز متساعدی نداره که بخواد شعله بر بشه. اشتعال مال اون گازه. تجمر مال اجزاست. این خیلی مهمه که بدونیم اشتعال یعنی آتش گرفتن گاز و تجمر یعنی آتش گرفتن اجزا.
گاز متساعد یعنی چی؟
الان توضیح میدم. پس تا اینجا روشنه. الان با بیانی که من کردم سه چیز روشن شد. جمع اشتعال و تجمر روشن شد که در این جمع دو چیز آتش گرفتند، هم اجزا هم گاز متساعد. اونجا که تجمر باشد و اشتعال نباشد، مثل زغالی که خودش سرخه ولی شعله از او زبانه نمی کشه. اونجا که اشتعال هست و تجمر نیست، مثل روغنی که آتیش میگیره. روغنی که آتیش میگیره گاز ازش متساعد میشون، گاز آتیش میگیره، ولی خود روغن اجزایش آتیش نگرفت. فیتیله رو نمیگم، در فیتیله عرض کردم هم تجمره هم اشتعاله. اما در اون روغنی که تو جاچراغیه، یا مثلا در نفتی که ریخته رو زمین آتشش میزنید، خود نفت، من خاک زمینی کار ندارم، خود نفت الان اجزایش مشتعل نیست، لذا تجمر حاصل نیست، اما گازی که از این نفت متساعد میشه اون داره میسوزه. یا همین دکل هایی که توش گاز رو میسوزنن، دکل های گاز که تو پتروشیمی های نزیاده، اونا ملاحظه کنید گازی که اون زیره نمیسوزه، بخاراتی که از تو این ستون میاد بیرون، سر اون ستون رو کبریت میزنن، اون بخارات داره میسوزه، فقط اشتعاله تجمر دیگه نیست. با این بیانی که عرض کردم گاز متساعدم روشن شد. من عرض کردم بخار، اول گفتم بخار، بعدم گفتم بخار رو توضیح میدم، بعد عبارات عوض کردم، عمدنم عوض کردم، اسمش رو گفتم گاز، تا بدونیم که ابن سینا منظورش از اون بخار همین گازه، منطقه اسمش رو گفته بخار دهنی، نه بخار حاصل از رطوبت آب که اون آتش نمیشه زد، بخار حاصل از رطوبت آب که آتش نمیگیره، بخار حاصل از یک دهن آتش میگیره، این روغن یعنی نفت. پس منادش از اون بخار همون گاز، همون چیزی که ما بهش میگیم گاز، ایشون میگه بخار. بعدم اشاره میکنه میگه نه اون بخاری رو میگویم که نار نمیشود، منظورش بخار آبه، اونی که من منظورم نیست، بلکه بخاری است که رطوبت داشته باشد ولی دهنی باشد، رطوبت دهنی داشته باشد نه رطوبت مایی. بخاری که رطوبت مایی داره اصلا کبریت هم بهش بزنین آتش نمیگیره. ولی خیلی خیلی هنر کنه کبریتتون رو خاموش نکنه، ولی خودش روشن نمیشه. اما اون رطب دهنی چرا تا کبریت بهش بزنین آتش میگیره؟ خب پس من مطالب گفتم، به نظم ابن سینام نگفتم، ولی اصل مطلب رو گفتم. حالا اگه به نظام ابن سینا بخونم میبینید همه مطالب روشنه. پس ابن سینا در ابتدا جسم مشتعل توضیح میده. من حالا آمدم به نظام ابن سینا میخواهم حرف بزنم. ابن سینا اول جسم مشتعل توضیح میده و میگه جسم مشتعل اونیست که ازش بخاری جدا میشود و اون بخارش آتیش میگیرد. بعد بیان میکنه که من بخاری رو که به نار استحاله میشه قصد نکردم، اون بخار اصلا آتیش نمیگیره، بلکه بخار دهنی رو قصد کردم. بعد اضافه میکنه که شعله تنها در بخار حاصل نمیشه، اگر از جسمی که آتش گرفته اجزایی جدا شود و این اجزا رقص کنن تو هوا واقع بشند، اون اجزام آتش میگیرند و شعله درست میکنند. میفرماید این چنین اجزایی در یابس لطیف حاصل میشه. یابس لطیف، این هیزم رو ملاحظه کنید. هیزم به نظر ایشون بخارای دهنی داره، اجزای رطب دهنی داره، لذا شعله میکشه. اما اون گیاه خوش شده مثلا فرض کن کاه گندم، این دیگه رطب نیست، رطب دهنی نداره، رطب مایی هم نداره، این یابسه. اما یابسه لطیفه، چون یابسه لطیفه اجزایش پراکنده میشن، تو هوا معلق میمونند. بعد این اجزای معلق آتش میگیرند، شعله این کاه همون اجزای جدا شده از این یابس لطیف هستند که دیگه گاز نیستند، بخار نیستند. پس دو چیز میتونه شعله داشته باشه، یکی جسم رطبی که رطوبت دهنی داشته باشد، مثل هیزم، مثل خود روغن چراغ، یکی هم جسم یابسی که لطیف باشد، مثل همین کاه و اینها، گیاهایی که مثل درخت و اینا نیستن، چون درخت بالاخره رطوبت و دهون توش هست، مثل همین عرض کنم همین گیاه های معمولی که به صورت بطره هستن، وقتی خوش میشن آتیششون میزنی. اینا گازی متساعد نمی کنن چون رطوبت ندارن، یابسن، اما به خاطر لطافتشون زود ول میشن، یعنی اجزایشون به هم نچسبیده، تو هم فرو رفته نیست که هم دیگر رو رها نکنن، تنکن تا یه آتیشی بهشون میخوره، این اجزا پخش و پلا میشن. وقتی پخش و پلا شدن رفتن تو فضا، با آتش میرن تو فضا، موشه شعله، دیگه تجمعی در کار نیست. البته ممکنم از خود اون گیاه قرمز بشه، تجمعم هست، تجمع اون وقت هست. بعد البته این گیاه بعد مدتی دیگه اون تجمعش رو از دست میده، شعلش هم از دست میده، چیزی که باقی مونه خاکستره، که اینم انشالله بعدا توضیح میده. پس الان روشن شد با این مطالبی که کردن، بس ما الان فعلا در اشتعاله، اون تجمع رو جمع بین تجمع رو اشتعال رو من از خارج گفتم، اون در انشالله بعدا میرسه. الان من فقط میخوام اشتعال رو توضیح بدم. اشتعال توضیح داده شد، اشتعال این است که بخاری از جسمی متساعد شود و اون بخار آتش بگیرد. ولی توجه کنید مرادمون بخاری که قابلیت تبدل به نار را ندارد نیست، مرادمون این چنین بخاری نیست، این بخار بخار ماییه و بخار مایی قابلیت تبدل به نار را نداره، مگر اینکه همونجوری که در کون فساد گفتیم عمل بشه. ولی اگه کبریت بهش بزنی این تو نیست که آتش بگیره. بله به صورت کون و فسادی ممکن این بخار رو تبدیل به هوا بکنید، هوا رو تبدیل به نار بکنید، این اصلا یه بحث دیگه میشه. اما همینطوری بخواید بخار رو در حالی که بخار هست مستحیلش کنید به نار، یعنی با یه کبریت زدن نارش بکنید، این نمیشه. بلکه مرادمون از بخار، بخار دور نیست. این یک مورد که ما اشتعال داریم. مورد دوم که اشتعال داریم در یابس لطیفه. در این دو مورد ایشون معتقد است که ما اشتعال داریم. خب این بحث تموم میشه. بعد در پایان همین بحث اشتعال ایشون یک نکته رو توجه میده و اون نکته اینه که هر مشتعلی دودی را تولید میکند که دود عبارت هست از همون گازی که درست مشتعل نشده، یا همون ذرات ریز این جسم یابس که مشتعل نشدن، اون میشه دود. خب گاز قابلیت اشتعال داره، اون ذرات ریز هم قابلیت اشتعال داره، پس این دخان هم قابلیت اشتعال داره، چون دخان همون گازی که مشتعل نشده ولی قابلیت اشتعال داشته. همون ذرات ریزه که مشتعل نشده ولی قابلیت اشتعال داشته. پس این دخان هم قهرن قابلیت اشتعال داره. ایشون اشاره میکنه به این مطلب که دخانی هم که از شعله متساعد میشه، این دخان فرصت این که مشتعل بشه پیدا نکرده، نه اینکه توانایی نداشته، توانایی اشتعال داشته ولی فرصت پیدا نکرده که مشتعل بشه، شرایط برش فراهم نشده. اگه شرایط فراهم کنید نه مشتعل میشه. مانه بگید هست، بگید مانه وجود داره، مانه رو برطرف کنید مشتعل میشه. من گفتم شرایط فراهم نشده، شما میفرمون مانه وجود داره، ابی نداره، مانه وجود داشته باشه. خب بله دیگه استحاله میشه دیگه. ما میگیم اگه اجزای ارضی که مانه برداشتید، این دیگه به قول شما دخان نیست، میشه شعله که قابلیت اشتعال داشته. حالا یا شرایط فراهم نشده مشتعل نشده، یا فرصت پیدا نکرده، یا همونطور که شما میگید مانعی وجود داشته که اجزای ارضی بوده. هر چی بوده وقتی شرایط فراهم کردید یا فرصت بهش دادید یا مانع رو برطرف کردید، اون اجزای دخانی قابلیت اشتعال داره مشتعل میشه. هم داریم همینو میگیم دیگه. این دیگه دخان نیست، ولی استحاله میشه دیگه. نه میگه دخان استحاله میشه با آتش. دخان استحاله میشه با آتش، درسته دیگه. وقتی استحاله شد دیگه دخان نیست. آب هم وقتی استحاله بشه دیگه آب نیست. هر چیزی استحاله بشه دیگه اون نیست. اگه استحاله جوهری بشه، استحاله کیفی نمیگم، استحاله کیفی بشه جوهر عوض نمیشه. استحاله جوهری بشه دیگه اون قبلیه نیست. دخان هم اگه استحاله جوهری بشه دیگه ناره، دخان نیست. منتهی چطوری استحاله میشه؟ عرض کردم یا باید فرصت بهش بدید، یا باید شرایط فراهم کنید، یا به قول شما مانع رو برطرف کنید. اون دیگه مهم نیست که چجوری ما این رو مشتعلش میکنیم، ولی میخوام بگم قابلیت اشتعال داره. همین وقتی مشتعل شد مثل ناره، هم حرارت تولید میکنه، هم روشن میکنه، هم خودش روشنه. تمام خصوصیت نار درش هست. تالا دخان بود، قابلیت نارو داشت. حالا که فعلیت نارو بهش دادید، هم اشراق نارو داره، هم ازای نارو داره، هم حرارت نارو، هم شد دیگه نار دیگه. وقتی نار شد همه خصوصیت نار باش هست. روشن مطلب؟ تمام بحثی که ایشون در اشتعال گفته تقریبا مثل این که من گفتم. فقط یه چند تا مثاله که مثالا رو بیان نشدم، وقتی رستم میشه لارش میکنه. صفحه 233 هستیم، سطر 3. و اما جسم المشتعل، ببینید فقط مشتعل میخواد توضیح بده، به متجمر دیگه کار نداره، چه متجمر باشه چه نباشه، اون فقط نه فقط به اشتعالش توجه داره. لذا زغال رو میگه جسم مشتعل اگر شعله داشته باشه، روغن هم میگه جسم مشتعل اگر شعله داشته باشه. حالا در زغال تجمر هم هست، در روغن دیگه تجمر نیست. برای ایشون مهم نیست، برای ایشون مهم اینه که اشتعال حاصله، اونم داره توضیح میده. اما جسم مشتعل فهو الذی ینفصل عنه بخارون، بخار ازش منفصل میشه، به همین بخار آتش میشه، به همین بخاره میشه شعله. روشن شد که مرادش از بخار همون گازه، اسمش هم بخار گذاشته. منتها چون با بخار معمولی، این گاز با بخار معمولی فرق میکنه، قید میاره، میگه این بخار لیس من الرطوبت و البرودت به حیث لا یستحیل نارن. کل این که من عربی خوندم قیده، رطوبت و برودتی که نمیتوانن استحاله به نار بشوند نیست. این بخار، این بخار از سنخ این رطوبت ها نیست، از سنخ رطوبت مایی نیست. رطوبت مایی نمیتونه نار بشه. لیس من الرطوبت و البرودتی که لا یستحیل نارن. من دیگه حیثه رو معنی نکردم، فقط گفتم که خود عبارت راحت تر معنی بشه. بخاری که این صفت دارد، بخار حاصل از رطوبت و برودتی که این رطوبت و برودت تبدیل به نار نمی شوند نیست. بخار از این حاصل از چنین رطوبتی نیست، بلکه بخار از بخار حاصل از رطوبت های دهنی است که ما اسمش رو میزنیم گاز. گاهی هم میگیم گازهای قابل اشتعال، اینا رو هم اضافه میکنی که مشخص باشه هر گازی قابل اشتعال نیست. ظاهرن، چونشون اسم نیبرده، همین فقط چون اون وقته که اکسیژن و هیدروژن اینا جدا نشده بود از هم، ایشون اصلا اسم اکسیژن نشنیده بود که بگه اکسیژن، میگفت که بخار این چنینی. خب بله، تطبیقش کنید امروز میگه همون اکسیژن که داره میسوزه. شاید بخارای دیگه هم باشه، ولی اونی که بیشتر میسوز اکسیژن، بیشترین چیزی که میسوز اکسیژن، یا شده منصر اگه اکسیژن نداشته باشه نمیسوزه. لذا وقتی میخوان آتش رو خفه کنن اکسیژن جلوش میگیره، یا کربن میفرسن، این آتش خاموش کنه کربن داره، کربن میفرسن جلو اکسیژن بگیره، اکسیژن خفه میکنه، آتش خاموش میشه. پس معلوم میشه آتش گرفتن ولی اکسیژنه. حتی گاهی از اوقات این اکسیژن هوا که میاد باعث زنگ زدن آهن میشه، میگن آهن سوخت، یعنی اکسیژن سوزاننده شد، آمد آهن سوزاند، اکسید هم بهش میگن، بله اکسید بهش میگن، فارسی میشه سوخت، یعنی زنگ زدن. گاهی فارسی ببین زنگ میزنه، آهن زنگ زده یعنی سوخته، یعنی اکسیژن رو اکسیدش کرده. بله، هو بر رتبون هارون دهنی، هو بر یعنی جسم مشتعل، جسم مشتعل رتبه، هارم هست، اما دهنیه، رتبه دهنیه، رتبه مایی نیست. دهنم که میگه نه یعنی روغنه که میخوریم، نفتم یعنی دهنه، ولی خوراکی نیست، هرچند ظاهرا نفت رو هم با تصرفات خوراکیش میکنه. بله، یعنی خود نفت همینطوری خورده نمیشه، شاید یه رخی انسانه به وجود بیان این نفت هم همینطوری هم بخوره. فین کنه یابسن کسی، خب او یابسن لطیف، یابسن لطیف هم توضیح دادم، یابس باشه اونتا لطیف باشه، مثل مثلا گیاه ها، مثل کاه، اینا که یابسن و لطیف هم، اونا هم شعله درست میکنن. بله، هوبه این جسم مشتعل یکی از این دو قسمه، یا رتبه هار دو نیست، یا یابس لطیف. فعین کان، خب حالا این مفهوم داره دیگه، وقتی میگه مشتعل یکی از این دوتاست، یعنی اگر اینا اگر این دوتا هر دو تخلف کردن، نه رتب دهنی بود نه یابس لطیف بود، بلکه یک لا یابس کثیف خالی از دهن بود، خب معلوم اشتعال نداره دیگه. این ممکنه تجمع داشته باشه ولی اشتعال دیگه نداره، اجزایش ممکنه آتش بگیره ولی گازی متساعد نمی کنیم که اون گاز آتش بگیره. فعین کان یابسن کثیفن که لطافت نداره، او رتبن که لا دهنیت فی، رتب هست اما دهنیت درش نیست، یعنی بخار آبه، اون یابس هست کثیفه، مثلا مثل خاک، خاک هم ممکن آتیشش بزنی ولی تجمر پیدا میکنه، شعله نداره اگر تازه خاموش نشه. فنکان یابسن کثیفن، اگر یابس بود لطیف نبود، فشرده بود، نتونست اجزایش رو پخش و پلا کنه تو فضا که اون اجزا آتیش بگیره، در این صورت اشتعال نداره. او رتبن لا دهنیت فی، یا رتب بود و رتب دهنی نبود، رتب مایی بود، مثل همین بخارای معمولی، اینا لمیشته. خب بعدیشون توضیح میده که چه گازهایی میتونن آتش بگیرند. در اون مقداری که اون زمان ایشون رایج بوده مثال به اونا میزنه. دهنیات رو میگه آتش میگیره. دهنیات مثل روغن چراغ، مثل نفت، مثل همین روغنهای معمولی خودمون. حتی مثل دنبه گوسفند که نه دهنیات، این آتش میگیره، مشتعل میشه. دوم مسکرات، مسکرات شعله ور میشه، گاز متساعد از مسکرات شعله ور میشه، چونا مسکرات اجسام حارت المزاج هستند، و اینها گاز تولید میکنن، گازشون مشتری میشه. سوم میگه مياه بحریه، این هم ایشون میفهمد که شعله پیدا میکنن، چون اینها هم گاز متساعد میکنن. حالا مراد از مياه بحریه همین آبهای دریایی است یا آبهای مخصوص دریاست؟ آبهای معمولی بخارشون آتش نمیگیره، به خصوص که این بخار دریا چنانچه قبلا نمیشاره کردیم اون محلولات آب رو همراه خودش نمیبره. یعنی املاحی که توی آب دریاست همراه بخار نمیره، لذا این بخار وقتی که تبدیل به باران میشه آب شیرینه. اگر املاح رو با خودش میبرد اون بخارا که تبدیل به باران میشدن شور بودن. گفتیم یه زمانی اینطور میشه کنار ساحل، اونجا که یه مقدار شوری کم باشه و حرارت زیاد باشه آبا تبدیل به بخار میشن و نمک رو با خودشون میبرن. وقتی باران اونجاها در کنار ساحل میباره میبینید باران شوره، البته همیشگی نیست، گاهی هست، اینو قبلا اشاره کردیم. اما در نوع بخاراتی که از دریا بالا میشن این چنینه که اون املاح نمیان، یا به قول ایشون آبهای دریایی که شیرینند بخار میشن، یا اونایی که شورن اگه بخوان بخار باشن اون املاح سنگین رو هم به خودشون نمیارن. پس غالبا این بخارا بی املاحه و جای مشتری شدن نداره. بنابراین ابن سینا چیو میگه مياه بحریه؟ بعضی آبها هستن که شاید از چشمم خارج میشن. از چشمه که خارج میشه یه خورده که میگذره میبینید تبدیل شد به سنگ. این پیداست محلولاتی از سنخ سنگ داره، ولی اون محلولاتش دیده نمیشه. وقتی میاد جلو یه خورده هوا میخوره تبدیل به سنگ میشه. البته نمیشه گفت همه آبها بخار میشن و تبدیل به سنگ میشه، یعنی اون ذرات معلقه در آب باقی میمونن و سنگ رو تولید میکنن. خود این آب هم یک نوع آمادگی برای تبدیل شدن به سنگ داره که مثال استحاله آب به اجزای ارضی رو اینطوری میگن، میگن همین آبی که از چشمه خارج میشه. قبولم دارن که توش محلول سنگ هست، ولی این همه سنگ توش نیست. یه دفعه میبینید تمام این آب با تمام اون زخامتی که داشت تبدیل شد به سنگ. این همه سنگ توش نبود، این همه اجزای معلق سنگ توش نبود، ولی این اجزا آماده کردن آب رو برای تبدیل شدن، ولی خود آب تبدیل شد، قسمت زیادیش آب بود تبدیل شد. پس بنابراین آبهایی داریم که تبدیل به سنگ میشن، بعید نیست آبهایی هم داشته باشیم که تبدیل به آتش بشن. علل خصوص این نکته به ذهن میرسه که اون قسمت های زیر زمین که دارای چاهای نفتند همیشه تو خشکی نیستن، تو قعر دریا هم ممکنه چاهای نفت حفظ بشه. چنانچه شده، چنانچه امروز این کارو میکنن، زیر دریا چاه حفظ میکنن و نفت میارن بیرون. خب حالا تا وقتی چاه حفظ نشده، گاهی دیدید که بعضی قسمت های خاکایی که روی چاه نفت قرار گرفتن خاک سیاست، از اول میبینی خاک چرب سیاست. این پیداست اینجا چاه نفته. اگه چاه رو حفظ کنید به نفت خواهید کسید. نفت ها یه جوری بیرون آمدن از خاک. خب تای دریام از اینا باشه، خب نفت میاد بیرون، تو آب مخلوط میشه. این آب آمادگی برای آتش شدن داره، اینجور آبهای بحری هم آمادگی داره که مخلوط داره، ولی مخلوطش نوع دهنیه. لازم نیست حالا حتما مخلوط نمک باشه. شما چه میدونید تو این آب دریا چه چیزایی هست؟ یکیش نمک. خیلی چیز دیگه باید ممکنه باعثش اشتعال آب دریا بشه، یا ایشون به آبهای دریای خاص نظر داره، یا اینکه تجربه کرده آب دریا رو که گازی متساعد میکنه که شعله بر بشه. یه خورده آب دریاش مسئله داره، ولی خب ایشون دیگه داره تصریح میکنه میای بحریه. این توجیه که من کردم، ولی شاید به خودش بگیم این توجیه من قبول ندارم، آبای دریا مطلقا آتیش میگیرن. و جمیع البخار المنفصل عن دهنیات یک. بخار یعنی گازی که از دهنیات جدا میشن. و عن الاشربت الحارت المزاج، نوشیدنی هایی که حارت المزاجن مثل مسکرات. سوم، ول میاه البحریه جمعی اینها یشتعل، مشتعل میخوان بشن چون بخار دارن. تمام بخاری که منفصل از این ستاست مشتعل میشه. این مطلب تموم شد. پس بعد از این که اشتعال رو توضیح داد و بیان کرد که این اشتعال مربوط به بخاره، بیان کرد که بخاره چه چیزهایی مشتعل میشن. حالا درباره دخان هم میخواد بحث کنه. هر مشتعلی دارای دخانه، اون دخان هم ممکنه مشتعل بشه اگه شرایطش فراهم بشه، یا به قول شما موانعش برطرف بشه. و کل مشتعل فهو الذی من شأنه ان یتصعد عن دخان. هر مشتعلی شأنش اینه که دخان ازش متصاعد بشه. حالا ممکنه یه مشتعلی باشه خوب بسوزه، هیچ جزئی رو نسوخته وارد فضا نکنه و لذا این اشتعال دخان نداشته باشه. میگن اگر شعله آبی رنگ باشه اینطوره، دود نداره، چون همه اجزایی که قابلیت اشتعال دارن مشتعل شدن. هیچ جزء غیر مشتعل این لابله ها باقی نمونده که به صورت دود ظاهر بشه. اما هر مشتعلی شأنش این است که ازش دخانی صاعد بشه. قابلون صفت دخانه، قابلون للاستحالت الانهاییه، دخانی که قابلیت داره تبدیل به نار بشه. من تعرض کردم یا فرصت تبدیل پیدا نشده، یا شرایط تبدیل فراهم نشده، یا به قول شما مانعی از تبدیل وجود داشته. نه، هر دخان اینطوره، هر دخان این قابلیت داره. بله، قید قابل قید احترازی نیست. دخان قابل رسالت انهایی. اشراقن تمیز برای استحال است، ازاعتن و حرارتن هم همینطور. استحاله به نار بشه از جهت اشراق، از جهت ازاعت، از جهت حرارت، بابا و اطیفت، یعنی از هر سه جهت. یعنی وقتی استحاله به نار میشه تمام سه خصوصیت نار رو هم داره. اشراق یعنی منور است، اضاءه یعنی منور کننده است، حرارتون که روشن این داغ هم روشنه، هم روشن کننده است هم گرم. آتش اینطوره، این دخان هم قابل است که این چنین بشود، قابل است که استحاله به ناریت شود. استحاله از حیث اشراق و اضاءه و حرارت. یعنی دخان حکم نفت رو داره، نفت قابلیت دارد که مشتعل شود و استحاله شود به نار. وقتی هم کبریت میشه میزنی این قابلیت میشه فعلیت. دخان این قابلیت داره، مثل نفت میمونه. همونطور که نفت میتواند استحاله شود به نار اشراقن و اضاءتن و حرارتن، دخان هم میتونه همچنین باشه. خب این بستم شد. درباره اشتعال این مقدار خواستیم بحث کنیم که بحث کردیم. هیچ توجه به تجمر نداشتیم. اشتعال رو خالص توضیح دادیم. حالا وارد عنوان دهم فصل میشیم که عمل متجمر. متجمر سه حالت داره. البته وقتی با اشتعال جمعش میکنیم سه حالت پیدا میکنه. ولی دو حالت داره. متجمر یا غیر مشتعل یا مشتعل، همین دو حالت داره. ولی وقتی با مشتعل مقایسش میکنیم سه حالت درست میشه. یکی متجمری که مشتعل است، یکی مشتعلی که متجمر، یکی متجمری که مشتعل نیست، یکی مشتعلی که متجمر نیست، یکی مشتعلی که متجمر هم هست، یا متجمری که مشتعل هم هست. این دو سومی رو به دو بیان گفتن، چهارتا نیست، دو بیان شد. یکی مشتعلی که متجمره، یکی متجمری که مشتعله، هر دوش یکی هست. خب این ستا رو میشون بحث میکنه. با توجه اون نکته ای که عرض کردم که تجمر مال آتش گرفتن اجزای جسم است و اشتعال مال آتش گرفتن گازهای متصاعد از اون شیء است، با توجه به این مطالب آسون دیگه راحت میشه خون که کجا ببینیم جز آتش میگیره، کجا شعله آتش میگیره، کجا هر دو آتش میگیره. اونجا که جز آتش گرفت تجمر است، اشتعال نیست. اونجایی که گاز آتش گرفت یا بخار آتش گرفت، بخار دهنی، اونجا اشتعال است، تجمر نیست. اونجا که هر دو امر جمع شد، هم جز آتش گرفت هم بخار آتش گرفت، اونجا هم تجمر است هم اشتعال. و اما متجمر غیر مشتعل، فهو الذی تستحیل اجزاؤه الی الناریه، نه بخار و بخار و اجزای متساعد، اجزای منفصل شده و متساعده، اونا اگر آتش بگیرن میشن شعله. بلکه اجزا، اونم نه اجزای جدا شده، اجزایی که عنوان اجزا هنوز برشون صادقه، مستقل نشدن، هنوز جزن. مثل همین که عرض کردن که گیاهی رو آتش میزنید، خود گیاه هم الان سرخه، تا وقتی اون اجزا داخله هستند اونها میشن تجمر، جدا شدن رفتن بالا میشن اشتعال، جدا شدن آتش نداشتن میشن رماد و خاکستر، تا وقتی جز این جسمند و آتش دارن میشه تجمر. اما متجمر ایش غیر مشتعل است، فهو الذی تستحیل اجزاؤه الی الناریه، استحاله میشه اجزایش الی الناریه، باز تمیز میاره برای تستحیلو. استحاله به چه حیث؟ به حیث اشراق، به حیث ازائه و همین. اونجا گفت حرارتن، اینجا میگه همین، فرق نمی کنه، فقط لفظ عوض کرده. ولی همین به معنی حرارته، به معنی گرماست، همونطور که حرارت به معنی گرماست، از نظر لفظی فرق نمی کنه. همون ستایی قبل نگفته الانم داره میگه، فقط از نظر معنا، اشتباه گفتم لفظی، از نظر معنا فرق نمی کنه، فقط یکی از این سه لفظی که قبل نگفته بود عوض شد. لکنه لا ينفصل عنه شيء. ببینید میخواد اشتعال خارج کنه، ضمیر عنه بعد میگه به الذی، یعنی جسم الذی، لکن لا ينفصل از این جسم متجمر شیء که اگر اون شیء آتش بگیره صدق اشتعال بکند، چیزی از این متجمر جدا نمیشه، یا اگر جدا شد کاری نداریم، ما اونی که جدا نشده در بارش بحث میکنیم و میگیم تجمر این است، تجمر همین جزئی است که آتش گرفته، با توجه به این که جزئیتش هنوز برقراره. خب چرا ازش جز جدا نمیشه که اشتعال صد کنه؟ این مال یوستهی و این مال شدت رجوبتهی. علت این که این اجزا جدا نمیشن یکی از دوتاست، یا این جسمی که داره آتش میگیره یابسه، یا شدیدن رطبه. یابس رو مثال میزنه، مثل صخره و الحجر. اولا فرق بین صخره و حجر روشن باشه، هر دو سنگن، اما صخر سنگ بزرگ و سخته، سنگ بزرگ و سخت، هم بزرگه هم خیلی سخته، اون رو بهش میگن صخر. پس صخر یه سنگ خاصه، حجر هم که مطلقی سنگ. حالا این اولا، ثانیاً مگه میشه این آتش زد؟ بله، گاهی آتش قویه بر اینا مسلط میشه. میبینید هیچ جزی از اینا رو جدا نمی کنه. ممکنه اینا رو بهتر کنه ولی جزشون جدا نمی کنه، تو فضا معلق کنه و به صورت شعله اینا رو آتش بزنه. بلکه اگر هم اینا سرخ بشند، خود اجزایشون سرخ میشه، جزی ازشون متساعد نمیشه. اینقدر یابسته سختند که آتش نمیتواند از اونها چیزی رو جدا کنه. اگه یابس لطیف باشه همونطور که گفتیم، آتش سریعا اجزایی جدا میکنه. اما اگر یابس لطیف نباشه، آتش نمیتواند جزئی رو جدا کند و در فضا معلق کند تا با آتش گرفتن اون جز شعله درست شده باشد. البته این هم من اشاره کردم، هر ناری نمیتونه سنگ و آتش بزنه. ممکنه دود رو آتش در سنگ درست کنه و مقداری سنگ رو سیاه کنه، ولی این که آتش بزنه نمیشه، یه آتش خاصی لازمه. مثلا آتش فشان ها، تو آتش فشان ها وقتی سنگ بیرون میاد، یعنی سنگ سرخه، سنگ سرخ. یعنی این تو آتش من با آتش معمولی آتشش میزدید سیاه میشد، خیلی هم دیگه فشار می آوردید می ترکید. اما وقت مثل زغال هم نیست، مثل زغال اونی که از توی آتش فشان بیرد، دهانه کوه آتش فشان بیرون میاد، اون نگاه میکنه این سنگش سرخ شده. نه اون که مذاب هنوز نشده باشه، اونی که هنوز مذاب نشده باشه. ببینی این مواد مذاب میاد سر راه خودش، سنگ هم برد میداره و خودش میاره. تا یه بخواد این سنگ رو مذاب کنی یه مدت طول میکشه. این در همون حال با این سنگ درسته میاد از دهانه کوه بیرون. این سنگ که رفته تو این مواد مذاب هنوز مذاب نشده ولی مشتعل شده، مشتعل نه متجمل شده، یعنی سرخ شده. یه خورده بیاد بیرون میشه زغال، یعنی سیاه میشه دیگه، شعلش هم از بین میره، ولی ذوب نمیشه. اگه میخواد ذوب بشه قبلا شده بود. بیاد بیرون هوا بخوره دیگه اون حرارت نداره که ذوبش کنه. و این مال شطر رطوبتی. شما هیزم تر و آتش بزنید، حالا ممکنه بخشای خشکشی یه ذره شعله تولید کنن، ولی بخشای ترش به صورت دود متساعد میشن. دوده، شعله نیست. پس چنین جسمی که شدت رطوبت دارد ازش جسمی منفصل ذره منفصل نمی شود تا اون ذره آتش بگیرد و شعله تحقق پیدا کنه. در مورد هیزم تر ایشون توضیحی داره که با حتی یکون شروع میکنه. اینطور میگه، میگه که هیزم تر دو بخش داره. یه بخششون رطوبت های زیادیست که داره که اینا تبدیل به بخار میشن و مشتعل نمیشن، چون بخار بخار مائیه، مشتعل نمیشه. یه مقداری باقی میمونه که متساعد نمیشه، اون اجزاء خشک چوب است که اونا احتراق پیدا میکنند، آتش میگیرند و جمر میسازند، نه شعله. پس خود این هیزومتر به دو بخش یابس و رطب تقسیم میشه. وقتی آتش برش مسلط میکنید، اون رطبا به صورت بخار متساعد میشن و چون بخار مایی آتش نمیگیره. اما یابس ها باقی میمونن چی کار میکنن؟ میفهمد یحترق، میسوزند ولی شعله تولید نمیکنن، خود اجزایش میسوزه. یک زغال سرخ شده درست میکنه. پس هیزومتر شعله نداره، مگر بخشای ازش خوش شده باشه خیلی کم، اونا یه شعله های ریزی میدن. و این مال شدت رطوبتی حتی یکونه ما یتحلل منه، یعنی رطوبتش زیاده به طوری که ما یتحلل منه از این جسم، از این جسمی که رطوبتش زیاده، ما یتحلل من بخار است، اما نه بخار دهنی، بلکه بخارن مایی لطیفن کلاشته، چون بخار مایی قرار شد که مشتعل نشه. بعد این چیزی که شدت رطوبت داره همش که رطوبت نیست، شدت رطوبت داره، خلوص رطوبت که نداره، بنابراین یه مقدار یابس هم داره. اون یابسش چی میشه؟ میفهمد ولی یابس و منهو، ضمیر منهو برمیگرده به همون که ضمیر مایت حلل و من برگشت، یعنی همین جسمی که رطوبت زیاده. ولی یابس و منهو یعنی بخش یابس از این جسم، یبقا فی جوهر همین جسم، اون دیگه متساعد نمیشه، اون جدا نمیشه، اون به صورت بخار مایی لطیف نیست که صعود کنه، بلکه باقی میمونه تو جوهر جسم. فیحترق، میسوزد. وقتی سوخت، این اجزای جسم است که داره میسوزه، و هرگاه اجزای جسم بسوزد تجمر درست میکنه، پس تجمر درست میکنه، پس اینم تجمر درست میکنه. پس این هیزومتر بخشش به عنوان بخار آبی رفت بالا که تبدیل به نار و شعله نشد، بخشش هم که به عنوان یابس باقی مون تجمل پیدا شد. پس در چنین جسمی که رطوبتش شدید است شما شعله ندارید ولی تجمل دارید. در اونم که یوسط داشت مثل صخره حجر، اونجا هم شما شعله نداشتید ولی تجمل داشتید. خلاصه اونجایی که گاز متساعد میشه و گاز آتش میگیره، فقط صعود گاز کافی نیست، صعود باید باشه، آتش گرفتن باید باشه، اونجا شعله درست میشه. اما اونجایی که اجزا فقط آتش میگیرن، گازی وجود نداره که آتش بگیره، اونجا تجمع درست میشه. تا اینجایشون بحث در تجمع رو کرد، بحث در تجمعش تموم شد. البته تجمع غیر مشتعل، تجمع غیر مشتعل بحثید. حالا مشتعل غیر متجمع رو میخواد بحث کنه. در دو خط بعدش هم جسمی که هم مشتعل است هم متجمل میخواد مطرح کنه. دو تا قسم از اون چهار قسمی که اول بحث گفتم باقی مونده که ایشون داره اون دو قسم رسیدگی میکنه، یکی متجملی، یکی مشتعلی که متجمل نباشد، مثل روغنی که آتش میگیره، این اجزایش آتش نمیگیرن تا تجمل صد کنه، این بخار متساعد از او آتش میگیره که شعله صد میکنه، پس اشتعال از تجمل نیست. گاهی از اوقات هم تجمل هم اشتعال، مثل جسم خشکی که رطوبت دهنی داشته باشد یا خشک لطیف باشد که این هم اجزای متساعد داره که آتش میگیرن میشه شعله، هم اجزای غیر متساعد داره که فعلا جزش هستن، از جز بودن خارج نشدن، این هم آتش میگیرن که میشه متجمل. پس این چنین جسمی هم متجمل است هم مشتعل. بله اونطور هم میشد، اینطور هم که ایشون میگه میشه، اینطور هم اشتباه نیست. میتونست بگه عمل جسم مشتعل بحث کنه تموم میشه، عمل جسم متجمل بحث کنه تموم میشه، بعدن که این بحث هر دوش تموم شد مقایسه کنه بین تجمل و تشعل بگه سه قسم داریم. این کار هم میتونست کنه ولی روش ابن سینا این نیست. ابن سینا اگه بخواد اینجوری حرف بزنه که میشه فخر رازی، ابن سینا باید به هم بریزه تا بشه ابن سینا. شما میگید اول جسم مشتعل توضیح میداد، بعد جسم متجمل هم توضیح میداد جدا از هم دیگه، بعد هم میامد بین این تو تا نسبت گیری میشد. خب خیلی خوب بود، این کار میکرد که شفا شفا نمیشد، که شفا میشد مباحث مشتقیه. خاله یه وقت دستش در میره منظم حرف میزنه، بله حالا یه وقت منظم حرف میزنه، همیشه منظم حرف میزنه، ولی اون نظامی که فخر رازی به عبارت میده شون نمیده. البته ظاهرا اینطور نیست که ازش بر نیاد، بر میاد ولی میخواد اینطوری حرف بزنه. و اما المشتعل غیر المتجمر فهو الذی لیس من شأن اجزائه ان تستحیل. قید ما لم تتبخرم دقت کنید، اگر این اجزا بخار بدن که خب شعله درست میشه و اون شعله مستحیل میشه، یعنی متعبل میشه. اما اگه بخار نداشتن فقط اجزایشه، اجزایش اگر نتونست تبدیل بشه به نار، مثل دهن که اجزایش تبدیل به نار نمیشه، این چنین جسمی دیگه متجمل نیست، چون تجمر یعنی نار شدن اجزا و این جسم اجزایش نار نمیشه پس تجمر نداره. بله اگه بخار داشت اون بخارش نار میشد، اشتعال داشت. خب لیسه من شعنی فاولز، یعنی جسمیست که شعن اجزایش اگر بخاری متساعد نکنند شعن اجزایش این نیست که متحول به نار بشند. اگه بخار تولید بکنند بخارش تبدیل به نار میشه، اما اگه بخار تولید نکرد اجزایش میخواد تبدیل به نار بشه، شعنش این نیست که اجزایش تبدیل به نار بشه. چون شعنش این نیست که اجزایش تبدیل به نار بشه پس متجمل نیست. اما چون میتونه بخار بده، اگر شما فرض کنیم که بخار نده، حالا ولی میتونه بخار بده، چون میتونه بخار بده پس مشتعل هست. مثل دون فینه لا یتجمر، البته چون اجزایی ندارد که اون اجزا تبدیل به نار بشن، بل یشتعل چون بخاری دارد که اون بخار تبدیل به نار میشه. روشن مطلب؟ توضیح نمیخواد. این قسم سوم بود. قسم چهارم و المشتعل المتجمر، که هم مشتعل هم مشتعل هم متجمره. خب این پیداست باید هر دو هم رو داشته باشه، یعنی هم بخار دهنی رو متساعد کند که اون بخار بتواند به نار تبدیل شود و بشود، هم اجزاش بتواند تبدیل به نار بشود و بشود. در چنین حالتی به خاطر تبدیل به نار شدن اجزا بهش میگیم متجمر، به خاطر تبدیل شدن اون گاز متساعد بهش میگیم مشتعل. این چنین جسمی هم مشتعل است هم متجمر. و المشتعل المتجمر هو الذي يجتمع فيه الامران جميعا. الامران توجه کنید، یعنی نار شدن اجزا یک، نار شدن بخار متساعد دو. نار شدن ها نه فقط قابلیت داشته، باید نار بشه تا بهش بگیم مشتعل یا بهش بگیم متجمر. تا حالا ما 10 تا از عناوین 11 گانه فصل رو گفتیم، حالا میخوام 11 گانه رو بگیم. یازدهمی در عنوان فصل آمده بود به صورت تفهم، گفتم در بعضی نسخ خطی به صورت تفهیم. حالا ایشون در اینجا نه تفهیم میگه نه تفهم میگه، میگه بل فهم. نه دیگه، تفهیم و تفهم متضایفانند، یعنی فعل و انفعالند. گفتیم چه فعل چه انفعال بحثشون یکیه، منتها ما در فعل بحث میکنیم در انفعال تکرار نمیکنیم. در آخر فصل پنجم اینو گفتیم. حالا به همین جهت هم من ترجیح دادم که نسخه تفهیم که فعل رو بیان میکنه بهتر از نسخه تفهم است که انفعال رو بیان میکنه. یادتون باشه در همین فصل ششم من این تذکر رو در اول عنوانش گفتم. فهم حاصل تفهیم و تفهم دیگه، فهم یعنی اون زغالی که حاصل شده. بله هر دو رو بگیم در بر میگیره، در برم نگیره بالاخره مشیر به هر دو هست، مشیر به تفهیم و تفاهم هست. وقتی ما فهم و توضیح میدیم تفهیم من معلوم میشه، تفاهم من معلوم میشه. ایشون زغال رو میخواد توضیح بده. زغال رو توجه کنید، زغال خاموشه، سیاست، پس نه اجزاء مستحیل النار دارد فعلا و نه گاز متساعد مبدل شده به نار دارد، نه شعله داره نه جمع داره، ولی قابلیت هر دو داره. یعنی کافیست که شما آتشش بزنید، مثل خاکستر نیست. خاکستر آتش بزنید هیچ اتفاقی نمیفته، قابلیت نداره. اما زغال قابلیت داره، درسته نه جمر دارد یعنی اجزاش آتش شدن، نه اشتعال دارد یعنی گاز متساعد از او آتش شده، هیچ کدام از این تو داره نداره، ولی قابلیت هر دو رو داره. پس فهم یک جوهر ارضیه. جوهر ارضی مثل درخت، درخت یه جوهر از ارضم به وجود آمده. یا حتی بدن حیوان هم همینطوره، بدن حیوان هم جوهر ارضی اونم آتش میگیره، اونم به صورت زغال در میاد، وقتی سوخت کامل به صورت زغال در میاد. فهم یعنی زغال، یعنی زغال سیاه، نه زغال برافروخته و نه زغال مشتعل. سه جور دو زغال داریم دیگه، ولی اسم یکشو میزنیم زغال. اونی که سیاه بهش میگیم فهم، اونی که سرخ شده بهش میگیم متجمر یا جمر، اونی که علاوه بر سرخ شدنش اون گازهای متساعدش هم آتش گرفتن میگیم مشتعل. خب پس فهم شد یک جوهر ارضی، بعد قابلیت اشتعال داره، نه اینکه اشتعال دارد. توجه کنید قیدی که میاری اینی که بطل تجمره، اونی که قابل اشتعاله دو قسمه، یا هنوز تجمرش شروع نشده، دقتون چه عرض میکنه، یا تجمر داشته و الان باطل شده. مثلا این چوب درخت الان کندیم از درخت، گشتیم خوش شده، این قابل اشتعال هست ولی هنوز تجمر شروع نشده. اما یه چوبه کندیم قابل اشتعال، گشتیم خوش شد، قابل اشتعال شد، بعد شعله برش کردیم ولی شدیم تو خاموش شد، این شعله بر شد، جمرم پیدا کرد و جمرش باطل شد، این میشه زغال. اون اولی چوبه، زغالش نمیگیم، اولی که جمرش حادث نشده هنوز اونو بهش نمیگیم زغال، دومی که جمر براش حاصل شد بعدن باطل شد چوب سیاه باقی مون، اونو بهش میگیم زغال. نه جمر کامل، جمر کامل حاصل شده. چرا جمر کامل حاصل شده؟ نه جمر کامل، اشتعال کامل حاصل نه، جمر کامل هم حاصل شده. شما همین چوب رو بذارید کاملا سرخ شده تا باطن باطنش تا اون مرکزش سرخ شده، بعد خاموشش کنید میشه زغال، فردا دوباره آتش بزنید روشن میشه. خاکستر یه چیز دیگه است، حالا باید خاکستر رو بنا میکنه. ایشون در زغال یه شرطی میکنه که با خاکستر، که زغال از خاکستر جدا میکنه، و اون شرط اینه که به شرطی که در این باقی مونده، در این که تجمرش باطل شده، در این باقی مونده از تجمر جزئی که قابل اشتعال است باقی مونده باشد. اگر جزء قابل اشتعال باقی نمونده باشه اون باقی مونده میشه خاکستر. اگر جزء قابل شعله بر شدن هنوز باقی مونده باشه، این باقی مونده رو که خاموش شده بشه میگن زغال. باید خاموش بشه در هر دو صورت، چه جزء قابل ازش باقی بمونه چه جزء قابل باقی نمونه، باید خاموش بشه. اگه خاموش نشه یا مشتعل یا متجمر. وقتی خاموش شده اگر دیدیم اجزای قابل توش باقیه بهش میگیم فهم، اگه اجزای قابل توش باقی نیست بشه میگیم رماد و خاکستر. پس رماد و خاکستر هر دو اینطورند که جوهر ارضی اند. من میخواستم خاکستر جدا بیان کنم، شما اشکال کردید نچاشتم به این صورت وارد شدم، فرقی نمیکنه. جدا بیانش میکردم همین بود که الان میگم. پس خاکستر و فهم هر دو جوهر ارضی اند، هر دو هم تجمرشون باطل شده، یعنی یه زمانی جمر بودن، حالا دیگه نیستن، خاموش شده، آتش خاموش شده. اما این فرق داره، در فهم اجزایی که قابل باشند برای اشتعال هنوز موجودند، در رماد این اجزا دیگه موجود نیستند. پس دو تا اشتراک دارن، یه امتیاز. اشتراک اولشون جرد و جوهر ارضی هستند، اشتراک دومشون هر اینی که تجمرشون باطل شده، یعنی قبل از حدوث تجمر نیستن، بعد بطلان تجمر هست. قبل حدوث تجمر هست کردن، فقط شما چوب دارید، حتی فهم یعنی زوال هم ندارید. اما بعد از اینکه تجمر باطل شد و خاله، یا فهمه یا رماده. اگر هنوز در این شیئی که تجمرش باطل شده در جوهرش ماده مستعد لاشتعال وجود داشته باشه، میشه فهم. اگر این ماده وجود نداشته باشه، میشه رماد. پس هم تعریف فهم روشن شد، هم تعریف رماد. تعریف فهم چیست؟ اینیست که سه قید داشته باشه. قید اول جوهرون ارضی، قید دوم بطل تجمره، نه هنوز حادث نشده تجمر، بلکه بطل تجمره. قید سوم بعد از بطلان تجمر در این جسم باقی مونده ماده‌ای وجود دارد که هنوز قابل اشتعال هست. این جسمی که این سه تا عنوان برش صادقه میشه فهم، یعنی زغال. به حالت
تو صحبت تجمر باید به کمال نرسید، تجمر حادث میشه اما به کمال نمیرسه. اگه به کمال برسه میشه خالص.
نه، تجمر یعنی سرخ شدن اجزا، این میشه به کمال رسیده. حالا چه سرخ شود و این سرخ بودن ادامه پیدا کند تا دیگه این اجزا از قابلیت سرخ شدن بیفتن، یا سرخ شود و ادامه پیدا نکنه. این سرخ شدن کمال تجمره. تجمر حتما منتهی به خاکستر نمیشه. اگر تجمر ادامه پیدا کرد، اینقدر میمونه تا این جسم و این ماده رو از قابلیت اشتعال بندازه، میشه خاکستر. اما که تجمر حاصل شد، کامل هم شد، ولی ادامه پیدا نکرد، نذاشتیم ادامه پیدا کنه، خاموشش کردیم، اینجا میشه فهم. پس در هر دو تجمر کامل شده، نگید در خاکستر تجمر کامل شده، در جمر در فهم تجمر قبلا کامل نشده. تجمر در هر دو کامل شده ولی خاموش شده، نذاشتیم تجمر ادامه پیدا کنه. تجمر اگر ادامه پیدا میکرد منتهی به خاکستر میشد، ولی اصل تجمر که خاکستر درست میکنه. تجمر میتونه خاموش بشه، باقی موندهش بشه زغال. تجمر میتونه خاموش بشه، باقی موندهش بشه رماد. ولی تجمر حاصل شده، بالفعل شده، کامل هم شده. اون تا اگه گذاشتیم ادامه پیدا کند میشه خاکستر. ادامه پیدا نکرد، زود خاموشش کردیم، گذاشتیم که از نار شدنش بعدن استفاده کنیم، میشه فهم. پس حالا که شما اینو فرمودید، من یه قید اضافه کنم. هر دو جوهر ارضی هستند، هر دو تجمر کامل داشتند، قید کامل هم میگرم، هر دو تجمر کامل داشتند و تجمر هر دوشون خاموش شده. اما یکی بعد از بطلان تجمر قابلیت اجزاش برای اشتعال باقی مونده، یکی دیگه بعد از بطلان تجمر قابلیت اجزاش برای تجمر باقی نمونده، برای اشتعال باقی نمونده. اولی میشه فهم، دوم میشه رماد. که قید کامل هم اضافه کردم، تا حالا کامل نگفتم، شما اشکال کردیم، من کامل هم اضافه کردم. حالا عبارت توجه کنید، عبارت من تقریبا گفتم دیگه، با سوال جواب این هر چی توضیح دادم عبارت حل شد. والفهمو من، یعنی حاصلون من نشی است. فهم حاصل شده از جوهر ارضی، یعنی چوب که چوبم داره جوهر ارضیه، قابلون للاشتعال، جوهر ارضی، نه هر جوهر ارضی، خاک، سنگ، اینا رو نمیگیم. هرچند سنگ هم گفتیم قابل اشتعال هست، ولی بعضی اجزا ارضی ممکنه قابل اشتعال نباشند، اونا رو داریم خارج میکنیم. پس جوهران ارضی این یه قید، قابلون اشتعال این قید دوم که من اینو از خارج نگفتم، حالا توی عبارت هست. قید سوم بطل تجمره، نه هنوز حادث نشده تجمرش، بلکه تجمر پیدا کرده و تجمرش باطل شده. کی باطل شده؟ این قبل فنایی قید چهارمه، که ابن سینا به صورت ظرف برای بطلا آورده. که این تجمر باطل شده قبل از این که فانی شود آنچه در جوهر این جوهر ارزیست. آنچه در جوهر این جوهر ارزیست چیست؟ من الماده تل مستعد تل الاشتعال. بیان برای ماست. من الماده، ماده مستعد تل الاشتعال فانی نشده. ما این تجمر رو باطل کردیم قبل از این که این ماده باطل بشه، قبل از این که این ماده فانی بشه. وقتی تجمر رو باطل کردیم و این ماده رو نذاشتیم فانی بشه، فهم درست شده. اما اگر تجمر رو باطل کنیم در حالی که این ماده فانی شده، دیگه فهم درست نشده، رماد با خاک سر درست شده. و رماد، رماد جز عناوین این فصل نبود، اما چون ایشون فهم رو بیان کرد و فهم با رماد فقط در یک قید فرق میکنه، خاص رماد رو توضیح بده. بلا رماد جز عناوین این فصل نبود. و رماد هو بقیتو، فهمم بقیه جوهر ارزی بود، یعنی باقی مونده. رمادم باقی مونده است. و رماده و بقیت جوهر ارزی، باقی مونده جوهر ارزی است. اما جوهر ارزی که قد تفرق اجزاؤه، اجزاش متفرق شدند و دیگه قابل اشتعال نیستند. لتسعد جمیع ما فی اجزایی من الدخان المتسعد، تمام آنچه در اجزایش بود که عبارت از دخان متسعده، همه صعود شدن رفتن، چیزی باقی نموند که این باقی مونده رو قابل اشتعال کند. اون دخان که قابلیت اشتعال می آورد همه رفت، این اجزای این جسم هم همه تبدیل به دخان شده رفت، دیگه دخان دیگه باقی نمون که قابلیت اشتعال داشته باشد و به اجزای مشتمل بر این دخان قابلیت اشتعال بدهد. بنابراین اجزای باقی مونده چون مشتمل بر دخان نیستن، قابل اشتعال نیستن و میشن خاکستر. لتسعد تمام اون چه که در اجزای این جوهر ارضی بود، اون چه در اجزای جوهر ارضی بود چی بود؟ عبارت بود از دخانی که صعود کرده، همه اینها صعود کردن و جدا شدن و این جوهر ارضی دیگه هیچ دخانی درش باقی نمونده که به خاطر اون دخان قابلیت اشتعال داشته باشد. پس کاملا از قابلیت اشتعال افتاده. این اجزای متفرق باقی مونده هیچ کدومشون دیگه مشتمل بر دخان نیستن و قابلیت اشتعال ندارن. ما اسم این اجزای متفرقی که قابل اشتعال نیستن میذاریم رماد، یعنی خاکستر. خب توجه کنید، یه مطلبی رو توضیح بدیم. اگر جسم که جوهر ارضی بود، نه جوهر فلکی، جوهر ارضی، جوهر فلکی نمیشه تبدیلش شد به فهم، نمیشه اون از اون زغال ساخت. جسمی که جوهر ارضی باشه و قابل اشتعال باشه ازش میشه زغال ساخت. اگر ما این جوهر ارضی رو مشتعل کردیم، متجمدم شد، بعد الجمر جمرشو باطل کردیم و نذاشتیم که جزء قابل اشتعالی برش باقی بمونه، یعنی وقتی جمر باطل شد که تمام دخانها متساعد شده بودند و دیگه قابلیت شعله بری ازش گرفته شده بود. گفتیم اینجا تبدیل میشه به رماد، باقی مونده میشه رماد. اما اگر جسمی رو به دست آوردیم آتش زدیم مشتعل نشد، ولی متجمر شد، جمرشو باطل کردیم، ولی وقتی باطل کردیم که دیگه دوباره قابل آتش گرفتن نبود. درست مثل همون قبلی. باقی مونده رو میگیم کلس، نمیگیم رمان. سنگ آهک رو ملاحظه کنید. سنگ آهک رو تو کوره میسوزونی، مشتعل نمیشه، متجمبر میشه، مشتعل نمیشه. آهن رو تو کوره میسوزونی، زائب میشه، انزوب میشه، مشتعل نمیشه. هیزم رو میسوزونی، مشتعل میشه. هیزمی که سوزوندیمش مشتعل شد، اشتعالش رو ادامه دادیم، به طوری که تمام دخانهایی که در اجزایش بودن متساعد شدن و گذاشتیم که بعد از اشتعال خاموش بشه، جمرش هم خاموش بشه، کاملا آتش ازش گرفته بشه. اون چه باقی میماند که قابلیت اشتعال ندارد شد رماد. چوب رو اینطوری کردیم. اما حالا میگن سنگ آهک رو، این مشتعل نشد، از اولش مشتعل نشد، متجمر شد، مشتعل نشد، مثل چوب نبود. یا آمدیم آهن رو داغ کردیم، این زائب شد، حالا شاید متجمرم بشه. بعضی آهن سرخ میشن. از اول متجمر شد، بعد حتی رفت بالاتر، زائب شد، ذوب شد، اما مشتعل نشد. یعنی بخاری که متساعد کرد، بخارش آتش نگرفت. در این صورت آن چه باقی میماند که دیگه قابلیت اشتعال جدید ندارد میشود کلس. پس فرق بین رماد و کلس هم بدن بیان کرد. چوب آتش بزنید چون مشتعل میشود، بعد از اون بلاهایی که سرش در میاد که توضیح دادم، باقی موندهش میشه رماد. سنگ آهک رو آتش بزنید که مشتعل نمیشود، لیل متجمر میشود. آهن رو آتش بزنید که مشتعل نمیشود ولی متجمر، بلکه بعداً زائد می شود. این دوتا اگر اون بله ها سرشون در بیاد که دیگه برسن به حدی که دیگه قابلیت اشتعال ندارن، اینا دیگه بهشون باقی مونده شون رماد نمیگیم، باقی مونده شون کلس میشه. وقت آتش زدن، دقتتون اینو، آتش زدن چوب رو برای تحصیل خاکستر میگیم ترمید، یعنی تحصیل رماد کردن. آتش زدن سنگ آهن رو، سنگ آهک رو یا آهن رو برای به دست آوردن کلس میگیم تکلیس، که این تکلیس رو قبلا داشتیم. من تکلیس رو معنا کردم آهک کردن، تبدیل به آهک کردن، مطلقا معنا کردم. ولی خب تنها آهک نیست، چون آهک شاه فرد این مورده، ما تکلیس رو معنا آهک کردن معنا کردیم. والا تکلیس یعنی جسمی رو که قابل اشتعال نیست سوزاندن تا حدی که از قابلیت سوختن بیفتد. قابل اشتعال نیست، از اول نمیشه شعله برش کرد. ما اینو میسوزونیم، انقدر میسوزونیم که دیگه قابل سوختن بعدی نباشد، میشه تکلیس. اون ماده حاصل میشه کلس. روشن دیگه، روزی نمیخواد. فَإِنْ كَانَ جَوْهَرُ شَيْءٍ که میخواهیم آتشش بزنیم به آخر سرش، آخر سرم میخوام از قابلیت آتش گرفتن بندازیمش، همون جوهر ارضی که گفتیم که هم در تعریف فهم اخذش کردیم، هم در تعریف رماد اخذش کردیم. این جوهرشه همون جوهر ارضی است که اونجا به تعبیر جوهر ارضی گفتیم، اینجا جوهرشه میگیم. اگر جوهر ارضی مشتعل باشد، یعنی قابلیت اشتعال داشته باشه و ما به شعله بدیم، بعد شعله خاموش بشه، جمر خاموش بشه، انقدرم جمر رو طولانی کنیم که بعد از این که خاموش شد دیگه باقی مونده قابل جمر و اشتعال بعدی نیست، قابل آتش گرفتن نیست، و کان رمادن، اونی که حاصل میشه رماده. و این کان، این جوهر شی، همون جوهر ارضی غیر مشتعل، یعنی وقتی آتش زدیم از اول شعله نپذیرفت، جمر پذیرفت، ذوب هم شد اما شعله دار نشد، بل متجمرن فقط. کتاب ما متحجرن داره، ظاهرن درست نیست، نسخه همشو متجمرن داره. متجمر درسته، چون بحث ما در تهجر نیست، بحث ما در تجمر و فهم و مشتعل و ایناست. بله متجمرن فقط، یعنی این فقط متجمر موند، متجمر شد، مثل سنگ آهک. سنگ آهک مشتعل نمیشه ولی متجمر میشه، خود سنگ سرخ میشه تا آهک تبدیل بشه، تا آهک درست بشه. او زائبن یا متجمر شد، بعد حتی تا ذوبم رفت، مثل آهن تا ذوبم رفت ولی مشتعل نشد. خب حالا اگر این آتش رو ادامه دادیم، ادامه داریم تا چیزی که باقی موند از این جسم و از این جوهر ارضی دیگه قابلیت آتش گرفتن نداشت، سماه و قومون کلسا. اون باقی مونده رو که خاکستر این شیعه، قومی به جای این که خاکستر به نامن کلس نامیدن. وقت عملی رو که محصل رماد ترمید گفتن، عملی رو که محصل کلس تکلیس گفتن. این بحث تموم شد. بحث بعدی، ما اشیایی رو که مطرح کردیم، ذوبشون رو گفتیم، تدخنشون و اشتعالشون رو جدا جدا توضیح دادیم و نگفتیم که از این 11 عنوان بعضی هاشون با هم جمع میشن. یه اشاره مختصری داشتیم به اجتماع، اما حالا میخوام یه اشاره مفصلتر داشته باشیم که بعض اشیا رو پیدا میکنید که نه تنها یک عنوان از این عنوانهای فصل رو میگیرن و نه دو عنوان بلکه سه عنوان، چون دو عنوانی هم داشتیم که یه شیء هم مشتعل باشد هم متجمل باشه، این داشتیم. اما الان میخوام بیان کنیم که سه عنوانی هم داریم، یه شیء هم زائب باشه، هم مشتعل باشه، هم متجمل باشه و به قولشون تدخین هم داشته باشه، که میشه تقریبا چهار تا. اما نه، متجمل رو نگفته، مثال به شم زده، ذوب میشه شم، دودم میکنه، شعلم داره. از سه تا عنوان از عناوین فصل تو این یکی جمعه داشتیم قبلا که یه عنوان از عناوین فصل میگرفت، یا داشتیم که دو عنوان میگرفت، الان سه عنوانش هم داریم توضیح میدیم. فقط یتفقا یکون شیء واحدون، با اینکه یک شیء اما قابلیت سه تا عنوان داره، قابلا حمل ذوب، حمل تدخین، حمل اشتعال. نسخه ما تدخون داره ولی هر دو نسخه خطی که دست منه تدخینه. البته فرقی نمیکنه چه تدخون چه تدخین، ولی چون ما مباحثمون رو به صورت فعل مطرح میکردیم، تدخین میگفتیم، اینجا هم تدخین باشه بهتره. جمیعا یعنی هر سه با هم قابلیت هر سه رو داره، کشن و مثل هذا شیء لا یکون اثرت الاضافه، اثر الاضافه. این چنین شیئی اضافه و ذوب کردن سخت نیست، مثل آهن نیست. اون آهن قابل اشتعال نیست، قابل تدخین هم نیست، لذا ذوبش سخته. اما این چنین چیزی که هم قابل ذوبه هم قابل اشتعال و تدخینه، این اضافهش یعنی ذوب کردن سخت نیست. پس آهن ذوب کردن سخته، ولی اینی که مجمع عنوان تدخین و اشتعال و ذوب هست، ذوب کردنش سخت نیست. و مثل هذا شیء که این عناوین سگانه رو میپذیرد که یکی از این عناوین ذوب است، این چنین شیء ذوبش مشکل نیست. کما تدری، بعضی نسخه ها داره لما تدری، کما تدری دیگه حواله به جایی نمیده، میگه خودت میدونی، شمع دیدی دیگه، مشاهده کردی و میدانی که خیلی راحت ذوب میشه. لما تدری هم به حواله داره میده به بعد که بعدا بحث میکنیم و ثابت میکنیم. حالا اگر لما تدری باشه، نسخه تهران لما تدریه، دوتا نسخه این که دست منده لما تدریه، ولی نسخه ما کما تدری، حالا هر کدوم درسته قابل معنا کردن هست. خب فصل هفتم هم تموم شد. فصل هشتم که بحث در حل و عقده، انشالله جلسه آینده شروع میشه.